بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة ترجیح بینها. عرض کردیم مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 158 فرمودند اگر قائل به تواتر قرائات شدیم یا اگر قائل به جواز استدلال به قرائات شدیم، باید بریم سراغ ترجیح و تخییر، که انه قرائات میشن مثل دو خبر متعارض. مرحوم آقای آخوند این رو قبول نداره، ولذا میفرماید اولا ما قائل به جواز استدلال به قرائات نیستیم، ثانیاً اگر بر فرض قائل به جواز استدلال بشیم، مراجعه به مرجحات بین قرائات معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر مسلک طریقیت، قاعده کلی در باب طرق و امارات عند التعارض سقوط امارات از حجیت. خلاصه اصل اولی اینه که هر اماره و طریقی که تعارض بکنند تساقط میکنند، از اعتبار و حجیت ساقط میشن به نسبت به مدلول مطابقیشون. اما به نسبت به مدلول التزامیشون که نفی قول ثالث باشه، اعتبار و حجیت دارند. اما بنابر مسلک سببیت و موضوعیت، مقتضای اصل اولی تخییره. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر مسلک سببیت، هر دو تا اماره دارای مصلحتن و مکلف قدرت بر تحصیل هر دو مصلحت نداره، لذا وظیفه میشه تخییر. این اولا. ثانیا روایات باب تعارض مربوط به اخباره، ولذا ما دلیلی بر اعمال ترجیح به نسبت به سایر طرق نداریم، به این معنا که ما دلیل نداریم بر این که اگر دو تا طریق با هم تعارض کردند حکم باید بشه به این که ملاحظه مرجحات بشه. چرا؟ چون ادله مربوط به تعارض روایاته. ولذا بعد از سقوط هر دو طریق در سایر طرق غیر از روایات، باید رجوع بشه یا به اصل عملی مثل استصحاب حکم مخصص که حرمت ود در حال حیض مثلا باشه، یا باید رجوع بشه به عمومات مثل نسائکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم أن شئتم، البته در صورتی که أن شئتم رو به معنای زمان بگیریم، هر زمانی که بخواید، به حسب اختلافی که بین اصحابه. ریشه این حرفم برمیگرده به این که زمان قید یا این که ظرفه. به رسائل جلد 3 صفحه 274 تنبیه دهم استصحاب و به کفایه صفحه 420 24 تنبیه 13 کفای مراجعه بفرمایید. نزاع است بین مرحوم محقق کرکی و مرحوم بحرالعلوم. آقای محقق کرکی قائل شده به این که در این موارد باید رجوع به عموم عام کرد. مرحوم سید قائل شده به این که باید رجوع کرد به حکم مخصص. آقای شیخ انصاری می‌فرماد باید ببینیم زمان قید یا زمان ظرفه. اگر زمان قید باشه و هر زمانی موضوع و فرد مستقل باشه برای حکم و عموم احکام به تعدد ازمان متعدد بشه، در این صورت در موارد شک رجوع میشه به عموم عام. و اما اگر زمان ظرف باشه، عموم عام میشه عموم مجموعی، یعنی در ظرف 10 روز مثلا یک اکرام علما مولا از تو میخواد. حالا اگر یوم الجمعه خارج شد، بعد از یوم الجمعه استصحاب وجوب اکرام میشه. در ما نحن فی هم اگر ایام حیض ظرف باشه، عام شکسته میشه. وقتی عام شکسته شد، بعد از اون زمان رجوع میشه به استصحاب. و اما اگر ایام حیض قید باشه، آن باقیه، منتها در ایام حیض آن تخصیص خورده و قابل استدلال نیست، اما بعد از ایام حیض رجوع میشه به عموم عام. ولو فرزه، این لو فرزه رد فرمایش مرحوم آقای شیخ است در رسائل جلد 1 صفحه 158. عرض کردم مرحوم شیخ می‌فرماد اگر ما ملتزم به تواتر یا جواز استدلال شدیم، باید بریم سراغ ترجیح، باید بریم سراغ تخییر، مثل دو خبر متعارض. آقای آخوند اینو قبول نداره. آقای آخوند میفرماد اگرم فرض بشه جواز استدلال به قرائات، این از این لو فرض معلومه که آقای آخوند قبول نداره جواز استدلال به قرائات رو. میفرماد حالا لو فرض اگر قبول کنیم، فلا وجه لملاحظت ترجیح بینها. فرماد وجهی نداره که قائل بشیم به این که باید ملاحظه بشه ترجیح بین قرائات. چرا؟ بعد کون الاصل، یعنی اولا، به خاطر اینکه اولا اصل و قاعده اولی و کلی فی تعارض الامارات، در تعارض امارات و طرق مثل ظواهر آیات، اجماع، خبرین و امثال ذلک، هو سقوطها عن الحجیت. اصل اقتضا میکنه دو تا طریق اگه با هم تعارض کردن از حجیت ساقط بشن، منتها سقوطشون از حجیت به نسبت به چیه؟ فی خصوص المعدا، یعنی در مدلول مطابقی. یعنی به نسبت به مدلول مطابقی و در مدلول مطابقیشون این دوتا طریق از حجیت میفتن، حجت نیستن، اما به نسبت به مدلول التزامی حجتن. آقای آخوند این قید رو که اوورده فی خصوص المعدا میخواد اینو بفهمونه که به نسبت به معنای التزامی که نفی قول ثالث باشه حجت هستن. بعد از عن الحجه یه خط تیره بذارید، قبل از بناءنم یه خط تیره بذارید. حالا عبارت رو دقت بفرمایید. میفرماد اولا بنابر مسلک طریقیت که مسلک مشهوره، بنابر اعتبار امارات من باب طریقیت، اعتبارها یعنی اعتبار امارات، بنابر اعتبار امارات از باب طریقیت یعنی بنابر مسلک طریقیت، مقتضای اصل و قاعده در جایی که دو تا اماره با هم تعارض کنند اینه که هر دو اماره از حجیت ساقط میشن به نسبت به مدلول مطابقیشون، نه به نسبت به مدلول التزامشون. و تخییر بینها بناءً علی السببیت، اگر قائل شدیم به این که امارات سببیت و موضوعیت دارن، مقتضای اصل و قاعده، دوباره اون اصل و قاعده اینجا میاد و تخییر اون اصل و قاعده میاد، مقتضای اصل و قاعده در تعارض تخییر بین اون امارات هستش اگه قائل به مسلک سببیت شدیم. چرا؟ این رو نکتهشو بنویسید. چون بنابر مسلک سببیت و موضوعیت هر دو اماره دارای مصلحتن و چون مکلف قدرت بر تحصیل هر دو مصلحت نداره وظیفش میشه تخییر، لذا وظیفش میفرماد تخییر بنابر مسلک سببیت و موضوعیت. پس چی شد؟ آقای شیخ انصاری این که شما میفرمایید اگر قرائات جواز الاستدلال باشه باید بریم سراغ مرجحات، باید بریم سراغ تخییر، نخیر، وجهی نداره بریم سراغ ترجیح، چون اولا مقتضای اصل در هر طریق و اماره سقوط از حجیته بنابر طریقیت، مقتضای اصل و قاعده در تعارض هر اماره و طریقی تخییر بنابر مسلک سببیت. این اولا. ثانیا مع عدم دلیل علی ترجیح فی غیر الامارات من سایر فی غیر الروایات من سایر الامارات، ثانیا اونی که ما دلیل داریم در روایاته، در روایات اگر دوتا روایت با هم تعارض کرد دلیل داریم اخبار ترجیح برای اینکه باید ترجیح داد یا تخییر، ولذا در روایات از قاعده اولی که الان گفتیم و اصل اولی که گفتیم رفعیت میشه، از اینکه گفتیم اصل تساقطه و تخییره از این رفعیت میشه، لذا حکم به ترجیح و تخییر میشه خلاف قاعده و اصل. وقتی شد خلاف قاعده و اصل اون جایی که قدر متیقنه که روایات برخلاف قاعده و اصل اخذ میکنیم، در بقیه موارد باید رجوع به همون قاعده و اصل اولی کرد که سقوط بنابر مسلک طریقیت، تخییر بنابر مسلک سببیت. دلیل نداریم بر ترجیح در غیر روایات من سایر الامارات، در سایر طرق و امارات فقط روایات استثناء شده، فلا بد من الرجوع حین اذن، حالا بعد از اینکه هر دو روایات به مقتضای قاعده و اصل تساقط کردند بعد از سقوط هر دوتا روایات هین ازن هین از سقوط ناچاریم از این که رجوع کنیم الال اصل به استصحاب، که همون استصحاب حکم مخصص هستش که حرمت وقت در حال حیض باشه، یا نه مراجعه باید بکنیم به عموم، عموم نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم ان شئتم حسب اختلاف المقامات، به حسب اختلاف مقامات. اشاره به همون جهتی داره که عرض کردم خدمتتون که بین اصحاب اختلافه، به اون اشاره داره، به اون اختلافی که بین اصحاب وجود داره که باید چه کار کرد. یعنی به حسب این که زمان که برگشتش به همون اختلاف مقامات، برگشتش به همون این که بگیم آیا ایام هی ظرفه یا قیده. اگه ظرف باشه، عام که نساؤکم حرسن لکم باشه، شکسته میشه. بعد از شکست شدنش باید رجوع کرد به استصحاب، که همون استصحاب حکم مخصصه که بعضی ها قائل شدن. اما اگر قید باشه، عام هست در این ایام، عام نیست بعد از این ایام، چون عام هست رجوع میشه به عموم عام. عرض کردم به رسائل جلد 3 صفحه 274 تنبیه دهم استصحاب مراجعه بفرمایید، در کفایه هم تنبیه 13 مال ما صفحه 424. لذا می فرماد حسب اختلاف مقامات، که مقامات معناش اینه که زمان رو بگیم ظرف، عموم عام عموم مجموعیه، یا بگیم قید و عموم عام عموم استغراقی هستش، که این مراجعه کنید بس مفصل اونجا استفاده بفرمایید. فصلون قد عرفت حجیت ظهور الکلام فی تعیین المرام. برای این بحث مراجعه بفرمایید به رسائل جلد 1 صفحه 173، به فواید الاصول مرحوم نائینی جلد 3 صفحه 139، و به دروس مرحوم آیت الله عظمای تبریزی قدس الله نفسه الزکیه جلد 3 صفحه 95. کلام دارای دو تا ظهوره، یکی ظهور مدلول استعمالی و یکی ظهور مدلول تصدیقی. در فصل قبل بحث کبروی بود، چون بحث از مدلول تصدیقی بود، یعنی بحث در این بود که آیا مدلول استعمالی مطابقت با مراد جدی متکلم داره یا نه، مطابق با مراد جدی متکلم هست یا نه. به عبارت اخرى بحث در این جهت بود که حالا که لفظ سعید در آیه شریفه فتیممو سعیدن طیبا ظهور در مطلق وجه الارض داره، مثلا آیا خداوند متعال هم همین معنای ظاهری لفظ سعید رو قصد فرموده و اراده فرموده؟ و مقصود و مرادش هم همین معنای ظاهری لفظ سعیده که مطلق وجه الارض باشه، یا چیز دیگری رو اراده و قصد فرمودن که تراب مثلا، که سعید خصوص تراب باشه. در اونجا گفته شد اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقت جاری میشه، یا مثلا اصل عدم تخصیص، اصل عدم تقلید، اصل عدم مجاز جاری میشه، که مرحوم شیخ میفرمود. و در نتیجه مدلول تصدیقی و مراد جدی آقای متکلم مشخص و معین میشه. در این فصل بحث صغرویه، یعنی بحث در مدلول استعمالی لفظه، بحث در موضوع له و معنای لفظه که سعید معناش چیه، اسد معناش چیه. لذا اگه عزیزان یادشون باشه در ابتدا اون فصل عرض کردیم علما ولو مثل مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند، دیگران اول بحث کبروی کردند بعد صغروی، و علل قاعده باید اول بحث صغروی میشد بعد کبروی، یعنی اول باید در این فصل بحث میشد بعد فصلی که گذشت. حالا آقایون اینجوری فرمودند، علتش اینه که اون بحث کبرا بود، این بحث صغراست، اول بعد صغرا مشخص بشه بعد بحث کبرا. حالا علایه حاله، خلاصه بحث در این فصل بحث در طرق احراز مدلول استعمالی لفظه. بحث در اینه که از چه راهی احراز میشه که معنای سعید مطلق وجه الارضه. تارتن انسان علم و قد پیدا میکنه به مدلول استعمالی لفظ، به این معنا که از برکت علم به وضع یا به وسیله قرینه احراز میکنه مدلول استعمالی لفظ سعید رو، مثلا که مطلق وجه الارضه. خب در این صورت عکس میشه به ظهور کلام متکلم و گفته میشه مراد متکلم همین ظهور لفظ در این معناست، و احتمال مخالفت مراد جدی با ظهور استعمالی در اثر احتمال وجود قرینه یا اراده غیر معنای حقیقی به اصالت الحقیقت، اصالت العموم، اصالت الاطلاق دفع میشه. خب اخرى علم و قد به مدلول استعمالی لفظ نداره، شک در مدلول استعمالی لفظ شخص داره. در ما نحن فی سه صورت متصوره در شک در مدلول استعمالی لفظ. یک، منشأ شک احتمال وجود قرینه است، به این معنا که شخص علم به وضع لفظ داره، میدونه اوضاع الفاظ و اون هیئات وارده در خطابات رو، هم اوضاع الفاظ رو میدونه هم اون هیئاتی که وارد شده در خطابات، هم اونو میدونه. خب چرا شک میکنه؟ شک در مدلول استعمالی لفظ میکنه در اثر اینکه احتمال میده قرینه حالیه یا مقالیه متصله به خطاب بوده یا قرینه مقامیه بوده و به ما نرسیده، به دست ما نرسیده. در اثر اینکه ناقل خطاب مثلا غفلت کرده، در اثر اینکه آقای سامع خطاب غفلت کرده، وقت شک میکنیم در مدلول استعمالی لفظ منشأش. در این صورت بلا تأمل و بلا خلاف اعتنا به احتمال وجود قرینه نمیشه، در نتیجه مدلول استعمالی لفظ تموم میشه، اخذ به اون مدلول استعمالی لفظ میشه و اخذ به ظاهر کلام میشه. اختلافی بین مرحوم شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 176 و آقای آخوند وجود داره. آقای آخوند در این لکن الظاهر اشاره به اون میکنه. مرحوم آقای شیخ این یتیکه رو تطبیق کنیم تا این رو عرض کنم. قد عرفت فصلون، قد عرفت حجیت ظهور الکلام فی تعیین المرامه. خلاصه میخواد بفرماد کبرا رو در فصل قبل ما بیان کردیم، ثابت شد با اصول لفظیه میشه مراد و مقصود آقای متکلم رو معین و مشخص کرد که آقای متکلم ظاهر لفظ رو اراده کرده، اون معنایی رو که لفظ ظهور در اون داره اون معنا رو اراده کرده. قد عرفت حجیت ظهور کلام رو در تعیین مرام و مقصود آقای متکلم که میشه مدلول تصدیقی کلام متکلم، یعنی مدلول استعمالی مطابق با مراد جدیه. اون ظهور کلام هم همون اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقته. فَإِنْ اُحْرِزَ بِالْقَطْعِ، اگر ظهور احراز بشه، ظهور کلام و مدلولیه و مدلول استعمالی کلام اگر احراز بشه به قطع، بالقطع، حالا از طریق قول باشه، قول آقای واضح لغت باشه، یا به تبادر باشه، یا به عدم صحت سلب باشه، از هر راهی باشه، اگر معنای لفظ احراز بشه از قول واضع لغت، خب ما دیگه قطع پیدا میکنیم دیگه، این مفید قطع برا ما. حالا اگه احراز بشه از قول لغوی، ببینید قول واضع فرق میکنه با قول لغوی. واضع لغت اون کسیه که این لغت رو برای این لفظ رو برای معنا وضع میکنه. اگه از قول واضع ما معنای لفظ رو احراز کنیم مفید قطعه، اما اگر معنا رو از قول لغوی احراز کنیم، مثلا از قول لسان، از قاموس، از مثلا فرض کنید مقابیس و امثال ذلك، این مفید ظنه. اینا همیشه یادتون باشه قول واضع لغت غیر از قول لغویه. قول واضع لغت مفید قطعه، قول لغوی مفید ظنه. لذا می فرماد فَإِنْ اُحْرِزَ بِالْقَطْعِ و ان المفهوم منه جزما هو ذا فلا کلام. یعنی اگر احراز، این عطف تفسیره، ان احرز بالقطع رو داره بیان میکنه، یعنی اگر احراز بشه که اونی که مفهوم منه از اون کلام و از اون لفظ هست جزما، اونی که مفهوم از اون کلام جزما قطعاً به سبب یا به حسب متفاهم اهل عرف هو، اون مفهوم هو ذا، یعنی اگر ما احراز کنیم به قطع و جزم که مفهوم لفظ چی هستش، همون چیزیه که میگیم. مثلا فرض کنید مفهوم حیوان، حیوان مفترس مثلا اسده، فلا کلامه، اینجا بحثی نیست در این که مراد متکلم معلوم میشه. پس اگر ما احراز کنیم جزمن و قطعا مفهوم رو از کلام به حسب متفاهم عرفی، اگه احراز کنیم که هوزا اون مفهوم مثلا اسد حیوان مفترسه، هو یعنی مفهوم اون لفظ که اسد باشه، مفهوم اسد. زا مفهوم اسد چیه؟ حیوان مفترسه. هو برمیگرده به مفهوم زا، یعنی اون چیزی که فهمیده میشه. مفهوم اون اسد حیوان مفترسه. فلا کلامه یعنی کلامی نیست در این که مراد آقای متکلم مشخص و معین میشه. و الا صغرا از اینجا شروع میشه، یعنی اگر مدلول استعمالی محرز نشد و شک شد در مدلول استعمالی لفظ، فإن کان لأجل احتمال وجود قرینتن. عرض کردیم سه صورت در اینجا هست. منشأ شک سه چیز میتونه باشه. یک، اگر منشأ شک و عدم احراز ظهور، و الا گفتیم یعنی اگر احراز نشه، شک بشه در مدلول استعمالی لفظ، منشأ شک ما سه چیز میتونه باشه. یک، منشأ شک و عدم احراز ظهور چیه؟ وجود احتمال وجود قرینه است. فإن کان چی؟ اون شک و عدم احراز ظهور لأجل به خاطر احتمال وجود قرینه باشه، یعنی شک در وجود قرینه صارفه داریم، یعنی منشأ شک ما احتمال وجود قرینه است. مثلا در رأیت اسدن که گفته نمیدونیم آیا قرینه بوده یا نبوده، شک در وجود قرینه صارفه داریم. اینجا فلا خلافه، شبه و خلافی نیست، همون لا شبهته در صفحه 281 که گذشت. لا شبهته ولا خلافه فی ان الاصل عدمها، شبهه ای نیست در این که اصل عدم قرینه است. لکن الظاهر تعریض به مرحوم آقای شیخه، اختلافی است بین مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 176 و مرحوم آقای آخوند. آقای آخوند اشاره به این اختلاف میکنه. مرحوم آقای شیخ میفرماد اگر شک بشه در وجود قرینه و شک در وجود قرینه باعث شک در ظهور سعید در مطلق وجه الارض بشه، سعید با شاد، ابتدا اصالت عدم قرینه جاری میشه، بعدم بنا گذاشته میشه بر اینکه سعید ظهور داره در مطلق وجه الارض. آقای آخون میفرماد نیازی به جریان اصالت عدم قرینه نیست در اون زمانی که احتمال میده انسان قرینه بوده باشه، احتمال وجود قرینه میده، ما نیاز نداریم به اینکه اصالت عدم قرینه جاری کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه از ابتدا بنا گذاشته میشه بر معنایی که اگر قرینه نبود لفظ ظهور در اون معنا داشت، نه اینکه ابتدا اصالت عدم قرینه جاری بشه بعد اصالت و ظهور که اصل وجودی جاری بشه و بعدم بنا گذاشته بشه بر معنای ظاهری لفظ. میفرماد لکن ظاهر انهو، لکن ظاهر اینه که ان شأن چنینه، معهو یبنا یعنی با احتمال وجود قرینه، ضمیر معهو برمیگرده به احتمال وجود قرینه، لکن ظاهر امر اینه که با وجود قرینه احتمال با وجود احتمال وجود قرینه انه برمیگرده به احتمال وجود، یعنی با احتمال وجود قرینه یبنا بنا گذاشته میشه از ابتدا، یبنا علی المعنی الذی بر معنایی که لولاها اگه قرینه نبود کان اللفظ ظاهرا فیه، اگه قرینه نبود لفظ ظهور در چه معنایی داشت؟ الانم در صورتی که احتمال وجود قرینه داده میشه بنا گذاشته میشه از ابتدا بر همون معنایی که اگر قرینه نبود لفظ ظهور در اون معنا داشت. ببینید بعد از یبنا یه خط تیره، قبل از ابتدا یه خط تیره، لذا من ابتدا رو آوردم اونجا معنا کردیم، یعنی بنا گذاشته میشه از ابتدا بر اون معنایی که اگر قرینه نبود لفظ ظهور در اون معنا داشت. لا انه، یعنی نه اینکه ابتدا اصالت عدم قرینه جاری بشه و بعد اصالت و ظهور و اصل وجودی، لا انه یبنا علیه یعنی بر اون معنای ظاهر بعد البناء علی عدم قرینه، یعنی همون که عرض کردم، اینجوری نیست که ابتدا ما اصالت عدم قرینه جاری کنیم بعد اصالت و ظهور و اصل وجودی، نه، از همون ابتدا بنا میذاریم بر همون معنایی که اگر قرینه نبود لفظ ظهور در اون معنا داشت، علا عدم ها عدم قرینه. کما لا یهوا، کما این که مخفی نیست این مطلب. فف هم شاید اشاره باشد به این که حق با مرحوم آقای شیخ هسته، شاید فف هم اشاره به این جهت باشه که حق با شیخ، مرحوم شیخ، اول باید اصل عدم قرینه جاری کرد. چرا؟ چون اگه اصل عدم قرینه جاری کنیم موضوع اصالت و ظهور موجود میشه، پس باید اول اصل عدم قرینه جاری کرد تا موضوع اصالت و ظهور موجود بشه، چون اصالت و ظهور موضوع میخواد، موضوعش با اصل عدم قرینه به وسیله اصل عدم قرینه موجود میشه. و این کانه منشأ شک در مرحله دوم، چون عرض کردیم سه صورت برای منشأ شک هست، صورت دوم اینه که منشأ شک در مدلول استعمالی احتمال قرینیت موجوده، یعنی یه چیزی هست احتمال میدیم اونی که هست قرینه باشه، اینو بهش میگن احتمال قرینیت موجود. منشأ شک در مدلول استعمالی لفظ چیه؟ اون احتمال قرینه بودن اون شیء موجوده، احتمال قرینیت موجوده. مثل چی؟ مثلا در رأیت اسدن فی الحمام یا امر عقیب حصر، خب احتمال میدیم این فی الحمام قرینه باشه بر اینکه این احتمال قرینیتش هست که مراد از اسد رجل شجاع باشه. یا مثلا در امر عقیب حصر چون احتمال داره حضر سابق خودش قرینه باشه و آقای متکلم بر اون قرینه اعتماد کرده باشه در اینکه اراده کرده ترخیص رو از امر، مثل اینکه مثلا میگه ترشی، دکتر به مریض میگه ترشی نخور، بعد از یه هفته میگه ترشی بخور، این ترشی بخور چون بعد از حضر معلوم میشه از این امر ترخیص اراده شده، در این صورت معامله مجمل میشه با لفظ. صورت کجا بود؟ منشأ شک احتمال قرینیت موجود باشه. چرا معامله مجمل با لفظ میشه؟ چون اصل اصالت عدم قرینیت موجود و اصالت ظهور اقتضایی اعتبار و حجیت ندارن، یعنی چی؟ یعنی دیگه اصل لفظی درش جاری نمیشه در این لفظ. وقتی اصل لفظی جاری نشد و دلیل لفظی از کار افتاد، نوبت میرسه به اصل عملی. برای روشن شدن این فرمایش آقای آخوند، مطالبی لازم هستش. در عبارت داره و ان لم یکن بخال عن الاشکال، نسخه های کفایه در اینجا مختلفه. یه نسخه، نسخه شیخ عبدالحسین رشدیه، نسخش این چنینه: و ان لم یکن به محل من الاشکال. بعض نسخ مثل حقایق الاصول مرحوم حکیم داره و ان لم یکن مجالا للاشکال. اون فرمود و ان لم یکن به محل من الاشکال، اینجا داره و ان لم یکن مجالا للاشکال. بیشتر نسخ کفایه همینه که در دسترس ماست، و ان لم یکن به خال عن الاشکال. به نظر میرسه اون دوتا نسخه اول صحیحه. چرا؟ خوب دقت بفرمایید عزیزان، به خاطر اینکه آقای آخوند میخواد چی بفرماد؟ میخواد بفرماد در صورت شک در قرینیت موجود، مثل رأیت اسدا فی الحمام، بنابر قول سید مرتضی که اصول لفظیه رو مثل اصول عملیه از باب تعبد حجت میدونه، نه از باب ظهور داشتن. در این صورت چون نیازی به ظهور نداریم و حاجتی به اصالت و ظهور نداریم، حمل میکنیم لفظ رو بر معنای حقیقیش، ولو لفظ در اثر احتمال قرینیت موجود ظهوری نداشته باشه. خلاصه در صورت شک در ظهور و در صورت عدم احراز ظهور، بنابر مسلک آقای سید مرتضی، حمل لفظ بر معنای حقیقیش خالی از اشکاله. اما طبق نسخه به خال عن الاشکال، معنا عبارت این میشه: در صورت شک در ظهور و در صورت عدم احراز ظهور، بنابر مسلک سید مرتضی، تمسک به اصالت الحقیقه خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون ظهور منعقد نمیشه. خب اگه این باشه، وقت اشکال این میشه که این نسخه صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقای سید مرتضی منات حجیت اصالت الحقیقت رو تعبد میدونه. اگر منات حجیت اصالت الحقیقت ظهور باشه، خب دیگه تعبد یعنی چی؟ تعبد معنا نداره. چرا؟ چون ظهور کاشفیت عادی از مراد متکلم داره. دقت بفرمایید. و ان کان، یعنی منشأ شک در ظهور و عدم احراز ظهور چی باشه؟ منشأ دوم چی باشه؟ شک در صارفیت قرینیت، قرینه موجود باشه. و ان کان شک در ظهور و عدم احراز ظهور، منشأش چی باشه؟ لاحتمال قرینیت الموجود، به خاطر قرین، احتمال این چیزی که موجوده، احتمال داره این قرینه باشه، قرینیت موجود احتمالش هست. فهوه یعنی تمسک به اصالت الحقیقت. و این لم یکن به خالن عن الاشکال، گرچه خالی از اشکال نیست. عرض کردم نسخه ها مختلفه، یعنی بعضی از نسخ داره لم یکن مجالا للاشکال، عکس این به خالن، لم یکن به محل من الاشکال، عکس این بخال لم یکن بخالن عن الاشکال که عرض کردیم این صحیح نیست، بناهن علا حجی یعنی بنابر مسلک سید مرتضا، بنابر حجیت اصالت الحقیقت، بنابر حجیت ظهورات طبق مسلک سید مرتضا، من باب تعبد. تعبدن چطور حجیت خبر واحد حجیت استصحاب رو مثلا میگیم از باب تعبده، اصالت و ظهور اصول لفظی هم بگیم از باب تعبده، وقتی تعبد شد دیگه منات معنا نداره. الا ان الظاهره چون مسلک سید رو ما قبول نداریم لذا کلام میشه مجمل. الا ان الظاهره حالا که کلام شد مجمل، این حالا که مسلک سید رو قبول نداریم کلام میشه مجمل. الا ان الظاهره ان یعامل معامله میشه معهو با این کلام معاملت المجمل، با این لفظی که چیزی که احتمال قرینیت درش هست کنارشه با این معامله میشه معامله مجمل. و ان کان منشأ شک، این منشأ سومه، منشأ شک در مدلول استعمالی اینه که منشأ سوم علم به وضع لفظی در خطاب، یعنی ما علم نداریم به اون وضع لفظی که در خطاب استعمال شده، علم به وضع ما نداریم نسبت به اون لفظی که در خطاب استعمال شده. یعنی چی؟ یعنی موضوع لفظ رو از حیث لغت، موضوع له لفظ رو از حیث لغت نمیدونیم، نمیدونیم موضوع لهش چیه، یا نه مفهوم عرفی لفظ رو نمیدونیم. در این صورت مقتضای اصل و قاعده میشه عدم حجیت ظن به ظهور. چرا؟ چون ظن به ظهور دلیل بر حجیت میخواد و دلیل بر حجیت نداره، ظواهر حجت، اما من ظن به ظهور پیدا کنم این دلیل اعتبار میخواد. بله اگه قطع به ظهور پیدا کنم خب معلومه ظهور هست، ظهورم که حجته، اما اگر من ظن پیدا کنم به اینکه این لفظ ظهور در این معنا داره، عرض کردم ظهور خودش حجته، اما چون من ظن به ظهور دارم این ظن نیاز به دلیل داره، نیاز به حجیتش دلیل میخواد، منم ندارم. دقت بفرمایید، منشأ سوم، و ان کان شک در ظهور و عدم احراز ظهور به خاطر شک فی ما هو الموضوع له لغتن، چون من شک دارم در اون چه که اون چیز موضوع له لفظ هستش لغتن، جهل دارم علم ندارم به موضوع له و معنای لغوی لفظ، یا نه جهل دارم و شک دارم در مفهوم عرفی اون لفظ، او این لعجل شک فی ما هول مفهوم و منهو عرفن، اونا میاد اینجا ها، و انکان لعجل شک فی ما هول مفهوم و منهو عرفن، در مفهوم عرفی کلام و لفظ من شک دارم، جهل دارم بهش، علم ندارم نسبت به اون. فل اصلو، این از مرحوم آقای شیخ هم همین رو داره، جلد یک صفحه 173 مراجعه بفرمایید. فل اصل یعنی اصل اولی و قاعده اولی یقتضی عدم حجیت زن رو در ظهور. ببینید ظهور حجته، زن به ظهور حجت نیست. چرا؟ چون فانه زنن فی انه ظاهرون، چون زن به ظهور این زن در اینه که لفظ، انه یعنی لفظ، ظاهرون یعنی ظاهره در این معناست، ولا دلیل الا على حجیت الظواهر. خلاصه موضوع حجیت ظاهره، به بناء عقلا ظواهر حجته، اما با زن احراز بشه ظهور، این حجت نیست. احرازش از طریق چیز زنی این اعتبار نداره. لذا اگه واضع بگه بله از اون اعتبار پیدا میکنه، مگر اینکه کسی قول لغوی رو حجت بدونه. خب خلاصه در این صورت اصل صغرا یعنی اصل ظهور، اصل ظهور میشه مزنون، اصل ظهور محرز نیست. چون محرز نیست دلیل میشه زن. زن که شد نیاز به دلیل داره، دلیل اعتبار داره. عرض کردم عزیزان اونی که ما دلیل داریم حجیت ظواهره، منتها زن به حجیت ظواهر، این زن که مثلا از قول لغوی پیدا شده، این دلیل بر اعتبار میخواد و دلیل بر اعتبار نداره. نعم نصبه انشاءالله برای بعد.